سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب برنامه چوبین، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
درود، من به حمیدی بپذیرید و امیدوارم شب پر التهابی داشته باشید.
خواهش می‌کنم. جناب چوبین، می‌دونید که دو روز پیش انتخاباتی در ایران برگزار شد، نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، و به گفته هم خارجی‌ها هم خود رژیم انتخابات نسبتاً شرکت کننده بسیار خوبی داشته اونطور که پیش بینی می‌کردن، و اینی که به دور دوم کشیده، و این دور دوم هم اینها یک به اصطلاح آغاز یا گشایش دموکراسی میگن. اما من پیش از این اگه اجازه فرمایید یک آخرین آرایی که به دستمون رسیده پیدا کردیم اینا رو براتون بخونم، و حدود 29,317,042 نفر تا چند ساعت پیش، تا 3-4 ساعت پیش این آخرین آمارها بود که احتمالاً یه خوردن بیشتر خواهد شد، از روی 46 میلیون رای دهنده. از اینا 6,159,453 تا با آقای رفسنجانی، 5,110,354 تا با آقای احمدی نژاد، و باقی هم به همین ترتیب به اون چند نفری دیگر. اما خیلی جالب بدونیم که در این انتخابات و این آرا وقتی بررسی میکنیم دو تا آخوند رو میبینیم. من اینها رو جمع کردم، حدود 12 میلیون آخوند رفسنجانی و آخوند کروبی رای آوردند، و این نشونه اون هست که مقداری که مردم ما باز اینهایی که به این دو رای دادن احتمالاً شاید هم از ابا عمامی اینها خیلی خوششون میمده، به هر حال گرایشی به این آخوندها دارن. 4 میلیون کمی بیشتر به اون آقای قالیباف که یک پاسدار بوده، یعنی یک گرایشی به چکمه دارن، به نظامیگری دارن مردم ما. اما خیلی جالبه که 5,700,000، نزدیک 6 میلیون به این آقایی هست به نام احمدی نژاد که میگن چاقوکش بوده و خودش 250 نفر رو تا حالا تیر خلاص زده و قاتل دکتر سامی بوده ایشون، رای دادن. که اینم خیلی جالبه که میدونم مردم ما چطور میشه به یه جنایتکاری که بارها هم گفته شده رای میدن. اینا من اینو میخواستم شما روی این آمارها یک خلاصه بفرمایید تا ما برسیم به بقیه این داستانی ماجرا.
ببینید، در مورد آمارها باید این بهش توجه داشته باشیم که این آمارها از جانب خبرگزاری جهان همیشه با تردید قبول شده. درسته که وزارت کشور که مسئولیت انتخابات رو در کشور داره آمارها رو منتشر میکنه، ولی این آمارها بیشتر بر این مبنا قرار گرفته از طرف دولت و حکومتگران در ایران که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات رو همیشه بالا نشان بدن، زیرا این دلیل بر قبول و تأیید رژیم هستش، در حالی که خبرگزاری های جهان در مورد این آمارها همیشه تردید نشان دادن. آنچه که مهم هست این هستش که در مجموع باید گفتش از 47 میلیون رای دهنده که در ایران وجود داره 50%شون احتمالاً با نظر رویتر و جای دیگه قبول کردن که ممکنه در رای گیری انتخاب کرده شرکت کرده باشن. با این تفاوت بر مبنار قرار بدیم بر این 50%. در حقیقت از این 47 میلیون انسانی که در ایران میتونستن انتخاب بکنن در حال نیم از اونها در انتخابات شرکت نکردن. یه چیزی که اونو توجه محققین مسائل ایران و انتخابات در ایران و آینده ایران قرار گرفته این که انتخابات نشان میده که دولت اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی با یک گرفتاری عمیقی دچار شده. این گرفتاری رو خیلی از خبرگزاری‌ها عنوان می‌کنن، مثل فرانکفورت آلمان و اینها، که این مسئله انتخابات نیست، این ماه‌ها و بلکه مدت‌های مدیدیه که جامعه ایرانی دیگه این رژیم و این حکومت اسلامی رو تایید نمی‌کنه. اونچه که باز هم از دید نظر دیگران، یعنی خارجی هایی که انتخابات رو زیر نظر داشتن، پنهان نمانده، اینه که در نقاط مختلف تهران و شهرستان های بزرگ تعداد رای دهندگان بسیار ناچیز بوده. در بعضی از نقاط به نظر میرسه که بد نبوده، حتی تجدید کردن رأی‌گیری رو، ساعت شوی خود طولانی تر کردن، ولی در مجموع باز همه خبرگزاری جهان به اتفاق گزارش میدن که استقبال از انتخابات بسیار چشمگیر بوده که ناچیز بوده. پس به علاوه توجه به این داشته باشیم که دیروز شنبه کروبی و همچنین محمود احمدی نژاد، هر دو اینها مصاحبه مطبوعاتیشون و همچنین موین کروبی علنن دستگاه رهبری رو، سپاه پاسداران و همچنین چیزو واباکو از مسئولین اساسی این بازی انتخاباتی و به صورت دست بردن در صندوق‌های آرا و غیره بیان کرده. با توجه به این که کروبی خودش از این دستگاه هست و از اول انقلاب تا کنون بوده، و با توجه به این که کروبی معتقد بوده تا زمان که این مصاحبه مطبوعاتی کرده و قبل از مصاحبه مطبوعاتی خودش، که یکی از برندگان اصلی این انتخابات هست و بعد متوجه خبر بهش میرسه، قبل از این که به ذات کشور اعلام بکنه تعداد آرا رو و برندگان رو اعلام بکنه، این میدونسته که دیگه نفر سوم هستش و بلافاصله در اون مصاحبه مطبوعاتی خودش اعلام میکنه که دفتر رهبری، رهبر و دفتر رهبری و باک سازمان اطلاعات و امنیت کشور، این وزارتخانه و سپاه پاسداران در مخدوش کردن انتخابات و آرا دست داشتند. به همین دلیل آرای او را کمتر اعلام کردن و به نفع محمود احمدی نژاد اینو ضبط کردم و ثبت کردم. پس باید توجه با گزارش هایی که معین میده، با مصاحبه‌ای که معین کرده در مورد مخدوش بودن انتخابات، با توجه به رهبر اون حزب مردم سالاری در ایران که یا آقای هستش کرتون نامش در خاطرم نیست، این آقا که نام کوچکش مصطفی هستش، در صورت این شخص اعلام کرده که انتخابات مخدوش بوده، حتی برای هفته آینده سه شنبه برای اعتراض به این مخدوش بودن آرا یک چیز اعتراض نشسته در خیابان‌های تهران اعلام کرده. اون چی که به نظر من مهم میادش این که دفتر رهبری ملایان که حکومتگر هستن و باک و سپاه پاسداران در مسئله انتخابات و نمایش این انتخابات یا این تئاتر انتخابات چه دخالت بسیار مستقیمی دارن. من فکر میکنم سیناریویی که ریخته شده، نوشته شده برای انتخابات این هستش که چند نفری با تایید شورای نگهبان در انتخابات شرکت بکنه. یکی از اون افراد که احمدی نژاد هست و سوابق قتل و غیره داره و در سپاه پاسداران کار میکرده و فرمانده بوده و اکنون شهردار تهران هستش و از کارهای مهمش از جمله میگن که خبرگزاری ها اعلان کردن که از کارهای مهمش این که بلافاصله در شهرداری و شهرداری ها اعلان کرده که زن ها باید همگی مزنه سرشون باشه و یا نه از اداره بیرونشون میکنه و یا اینکه آگهی هایی که به نظر ضد اسلامی میمده در تمام شهر ممنوع کرده، از جمله مال اون دیوید بکام، اون فوتبالیست معروف انگلیسی که در رئال مادرید فوتبال میکنه و برای اگر اشتباه نکنم ریشتراش و تیر این چیزا تبلیغاتی میکنه. آنچه که مهمه این آدم یادم مذهبی عامیه و همچه که گفتید چاوچشیه که در این یکی از کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامیه، یکی دیگه اون قالیباف که اونم یکی از سردارای سپاه پاسداران. اون چه مهم هست اینه که این سیناریو باید اینجوری تصمیم بشه، اینجوری انجام بگیره، رفسنجانی و دیگران شرکت بکنن. در آخر محمود احمدی نژاد و به عنوان نفر دوم، به عنوان یه آدم بسیار سرسخت اسلامی بزن بهادر در جمهوری اسلامی و همچنین رفسنجانی که 8 سال ریاست جمهوری کرده و ظاهرن از اون لیبرالتر و شاید مدراتر هستش بالا بیان، به این شکل مردم رو بترسانن که یا رفسنجانی رو انتخاب بکنید و یا کسی میاد که گرفتاری بیشتری باش خواهید داشت. من فکر میکنم که رفسنجانی برگزیده ملایان هستش، برگزیده واباک و سپاه پاسداران و دفتر رهبری و خامنه‌ای برای اینکه مشکلات اقتصادی در سیاست خارجی و مسائلی که با خارج ایران اکنون گرفتارش هستش بتوانه شاید بتوانه حل کنه. در اینجا من یک تئوری دارم که شاید بعضی از هموطنان من موافقش نباشن، ولی با این احوال بیانش بکنم. با این که خوب میشد اون کسانی که رفتن رأی دادن و کاش که نمی دادن ولی اکنون که میدن، پس بهتر هستش که آقای محمود احمدی نژاد رو انتخاب بکنن تا اولا این نتیجه این سناریو، این پایان این سناریو برخلاف میل دفتر رهبری و رهبر و واواک و سپاه پاسداران باشه. به علاوه جامعه ایرانی متوجه بشه که با بودن اینها، این مترسک ها و این قاتلین که ممکنه به قدرت برسن و اونها رو میترسونن به قدرت برسن و آخرین چوب خراج این جمهوری اسلامی زده بشه. من فکر میکنم که بعدی که این 50% که رأی دادن حالا بیان یک کمی میهنی‌تر فکر کنن، با آینده خودشون فکر کنن و اتفاقا آقای محمود احمدی نژاد انتخاب کنن و هم متوجه بشه جامعه ایرانی که با بودن این سردارها بر رأس قدرت هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و ایران به سرعت اتفاقا آزاد خواهد شد و سقوط ملایان حتمی.
سپاسگزارم جناب چوبینه. از بزرگ شما پیش از انتخابات چند تا خبر هم در جهان و در ایران پیچید. یکی اینه که در آلمان اعلان شد یک روز پیش از انتخابات که حدود 15,000 افغانی را به افغانستان برمیگردونن از پناهنده ها و گفته شد که اخراج اجباری حدود 58,000 فراری افغان که مدت هاست در دستور کار ایالت های گوناگون آلمان قرار دارن. شما من فکر کنم از این خبر به خوبی مطلع باشید. آیا در یک کشوری مثل آلمان که جمعیت ایرانی زیاده و خب ایرانی‌ها در اروپا به هر حال شمار بسیاری هستند، پخش چنین خبری چون ما میدونیم هممیهنان ما هم برخیشون از اینی که رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه و کشورهای اروپایی عذر اینها رو بخوان و بگن آقا برگردید برید، واهمه دارن، ترس دارن. آیا این خبر میتونه یه مقداری در جهت این باشه که ایرانیان خارج از کشور رو بترسونن که این مسئله به داخل بین فامیل‌هاشون انتقال پیدا کنه و خودشون برن اصولا رأی بدن در پایدار بودن این جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم علاج خیلی روشنه. من بیش از یک سال خبر دارم که دولت فدرال آلمان تاکید داره نه تنها بر افغانی ها بلکه بر عراقی ها هم که به کشورشون بازگرد. یک تعدادی از پناهنده های عراقی در کوتاه مدت قبل از جنگ و سقوط صدام حسین در حقیقت خارج از عراق رفت پا شدن. این تعداد پناهندگی نگرفتن، بلکه اینها بهشون چیز دادن، یه اقامت کوتاهی دادن و کم مدت برای اینکه در نقام در امان باشن.
بله.
از یه تعدادی از افغانی ها هم همچنین هستن و علاوه باید بهش اضافه کنم که اصول پناهندگان، پناهنده سیاسی موقعی که طبق کنوانسیون ژنو موقعی که کشورش آرامش پیدا کرد و تعقیب او غیر ممکن شد از نظر حقوقی باید به کشورش برگرد. این یه چیز جدیدی نیستش، این از نظر حقوقی درست هستش.
خب این باعث ترس بسیاری از هممیهنان ما که در خارج پناهندن و وضع خوبی ندارن.
در مورد ما ایرانی ها چیز دیگه، مسئله دیگه هستش. مسئله بدتر این هست که با جا به جا شده آمدن رفسنجانی یا کروبی و یا سردار قالیباف یا احمدی نژاد وضعیت حقوقی در ایران تغییر نمی کنه. علتش این هست که سیستم ولایت فقیه به اینو دولت آلمان به عنوان دولت دیکتاتور می شناسه.
اینو جناب چوبینه، شاید من بعد این پرسشم رو از شما پرسیدم. من منظورم این بود که در صورت سقوط رژیم، چون اروپایی ها هم میخوان که به این رژیم یک حقانیت بدن که بتونن باش معامله کنن، هر چه رای دهنده بیشتر باشه به نفع ایناست.
اوکی.
بعد در صورت سقوط رژیم این مسئله پیش آمده.
در حقانی ها به عراقی ها من باش درگیر هستم، برای که تعدادی از آشنایان عراقی من اینجا دارم و افغانی که اینها با این قضیه ماهای طولانی است با این قضایا سر کار داره. یعنی مسئله انتخابات ما من فکر میکنم ابدا ارتباطی داشته باشه و دولت آلمان توجه به این داشته باشیم، دولت آلمان با فرستادن این سیگنال ها به اضافه ای که شرقی ها به این سیگنال ها برای شو خیلی چیز هستش، اگر یک باره انجام گرفته بود میتونستیم این رو تایید بکنیم. ولی من خبر دارم که مدت های مدیدی هستش که عراقی هایی که حتی آسوری هستن و با همه این که هنوز آسوری ها در عراق مورد مشکلات فراوانی دارن و رستوران ها و مؤسساتشون رو منفجر میکنن این تروریست های اسلامی، با این احوال دولت آلمان بهشون فشار میاره که به کشورشون برگردن. پس مسئله جدیدی نیست، مسئله بسیار چند ماهیه، بیش از نزدیک یک ساله که این ادامه داره. در مورد چیز هم همین، در مورد افغان ها هم همین، ولی اونهایی که افغانهایی که اینجا ازدواج کردن، افغانهایی که اینجا کار میکنن، افغانهایی که اینجا به طور رسمی پناهنده هستن، باید شرایط مادی خودشون، شرایط حقوقی خودشون رو بتونن روشن کنن تا بتوانن کشور رو ترک کنن. به این سادگی هم نیستش. به این دلیل من فکر میکنم که دولت آلمان نظرش این بوده که میخواسته چیزه به اضافه اینکه ایرانی ها در آلمان مقدار زیادشون چون سهولت در سالهای اخیر سهولت های ایجاد شده پاسهای پناهندگیشون رو پس دادن و آلمانی شدن. تعداد زیادی از ایرانی ها که من میشناسم اینها پاسای آلمانی دارن.
بله.
تعداد کمیشون خیلی ناچیز. من باید بگم واقعا انگوش شمارن ایرانیایی که هنوز پاس چیز داشت که پناهندگی داشته باشن.
جناب چوبینه، نظر شما درباره سخنرانی یک روز پیش از انتخابات آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که گفته بود این انتخابات و نه دموکراتیکه نه آزاده، نظر شما چیست؟ چون در تهران در ایران شایع شد که بسیاری رفتن پای صندوق‌ها به خاطر دهنکجی به این مسئله که آقای بوش گفته و خود رژیم هم اینو چند بار اعلام کرده.
اصولا جامعه جهانی اروپایی ها اگر اعلام نمی کردن تا کنی، آمریکایی ها اگر تا کن اعلام نمی کردن، ولی چند سالیه و به خصوص در یک ساله اخیر به طور مرتب و اعلام میکنن که جمهوری اسلامی یک جمهوری استبدادیست، برای اینکه قوانین مذهبی در اون وجود داره، این قوانین با حقوق بشر مخالفت داره و تضاد داره با نهادهای دموکراتیک تضاد داره و مواد درش هست که این مواد نشان دهنده یک دیکتاتوری فردی در یک کشوری است. اصولا نهاد رهبری طبق سنت فکری و فلسفی سیاسی غرب، چه در آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگه، اصولا یک نهاد غیر دموکراتیک هستش و دیکتاتوری. یعنی شما اچیدون دیگه در مقالاتی که محققین و در مورد مسائل ایران و مسائل حقوق ایران منتشر میکنن و مینویسن و تحقیقات همگی بر این مبنا هستش، بر این عقل هست، بر این مبادی قرار گرفته که با اصول جهانی، با مواد جهانی حقوق بشر و با فلسفه، با اساری فلسفه دموکراسی در غرب تضاد عمیقی داره. سیستم جمهوری اسلامی حداقل فقط یک عنوانش، یعنی یک مادهش و اون ماده رهبری است، ولایت مطلقه فقیه و آنچه که یک فرد حالا در هر مقامی هستش و با هر پوششی مقری در یک کشوری بر همه مسائل خارجی، اقتصادی، تربیتی، مذهبی، نظامی و غیره دست داره و رهبری میکنه و فرمان میده، این پس یک استبداد فردی است. تردید نباید داشت، یعنی گفته آقای بوش رو باید تایید کرد، همچنان که دیگران هم در آلمان و اروپا تایید میکنند. در مورد اینکه این یکی از چیزهایی که من اضافه میکنم و پایان میدم بهش، این که اصولا تمام خبرگزاری های جهان اتفاقا بر این انتخابات، با اینکه تبلیغات جمهوری اسلامی به عناوین مختلف بر روی این انتخابات زیاد بوده و مردم و عرق ملی مردم و عرق مذهبی مردم رو تحریک کردن تا مردم به صندوق‌های رأی بدن، 50% که تمام خبرگزاری جهان دیروز و امروز و بی تردید فردا، شما این مقالات شدید، همه با اجاب انتخابات رو چیز کردن، نظاره کردن و نتایجی شد و همینگی این چیز رو میدن، این فکر رو بخوان مندگان خودشون تلقی میکنن یا میرسونن و اون اینی
از بزرگ شما
ایرانی من ایشون متخصص شاید در چیز باشن در زندگی عباس و هویدا، ولی ایشون کلتولوگ نیستن. اون که مهم هستش بر من این هستش که اتفاقا خبرگزاری های جهان و مفسرین خبری بزرگ جهان مثل شپیگل در دفتر جدیدش در مجله دیروزش فرداش منتشر میشه که من از مقالاتش کشیدم بیرون از اینترنت، به این توجه کردن که یکی از بازی های مسخره خاتمی اتفاقا حضورش روز شنبه پس از اعلام آرای از طرف وزارت کشور سعی کرده باز با تقریبا میتونم اینجوری ترجمه کنم مطلب رو که با ماسمالی کردن مخدوش بودن انتخابات باز همون نقش قدیمی خودشو بازی بکنه. اتفاقا خبرگزاری جهان بر این متفق هستن و اینها کسان خودشون رو دارن و اطلاعات بعد کافی دارن که خاتمی در آینده به سبب این که در این 8 سال سبب شد که هیچ کاری نتوانه انجام بده و از آنجایی که دست شروع شده که یک عروسک بسیار خندروی هستش در دستگاه جمهوری اسلامی برای این فکر هستن که در آینده نقش اجرا نخواهد کرد و نمیتوانه انجام بده و من حس قدیم میزنم که اتفاقا خاتمی به سرعت از صحنه مسائل سیاسی ایران و سیاست خارجی و غیره دور بشه و نقشی دیگه نخواهد داشت. احتمالش بسیار کم هست برای اینکه موفقیت های این شخص در طول 8 سال ریاست جمهوری خودش پیدا نکرد. این خودش بارها اعلام کرده یه همچین شخص امکان نداره و تا اونجا هم که میدونیم خاتمی خصوصیت اخلاقیش و کارهایی که نقشی که در این 8 سال داشته این بوده که با خنده و خوشرویی و گفتن چند تا کلمات دموکراتیک و غیره این توهم در جامعه ایرانی ایجاد بکنه که مشتاق یک جامعه مدنی نیست و دموکراتیک هستش، ولی واقعیت اینه که ایشون یک آخوندی هستن و یکی از مهره های ولایت مصدقه فلسطین. بنده من فکر میکنم که نقشی نمیتونم بذاشته باشم.
به هر حال ممکنه جاش با آقای رفسنجانی عوض کنید، چون آقای رفسنجانی وقتی رئیس جمهور بشه یک ریاست مجمع تشخیص نظامی نظام داشت، یک شغلی همینجوری داشت اونجا.
احتمالش من کم میبینم برای اینکه خاتمی در میان ملاهای سیاسی چندان به چیزم نداره، به عنوان یه آدم سیاسی مبرزی هم نمیشناسنش و قبولش ندارن.
آقای چوبینه، آقای سازگارا اعلان کرده بود که همین مفصل سازگارا که چون ناظر بیطرفی نیست در ایران در هنگام انتخابات، این چه از انتخابات گفته، جمهوری اسلامی آمار بیش از حقیقت اعلام خواهد کرد و گفته بود که یک بار رهبر جمهوری اسلامی گفته بود احتیاج هست به 64% شرکت کننده و ایشون برای عقیده بود که اینو به این آمار خواهند رسوند.
احتمالش هست.
بله.
چرا؟ برای اینکه چیز خبرگزاری های جهان همگی اولین اعلان های وزارت کشور رو زیر 60% اعلان کردن و اینا رو گزارش کردن. هر چند لحظه که از این مسائل گذشته در من رسیده این آمار به 62% احتمال این که حتی به 64% هم درستان وجود داره. نه این چرا؟ برای اینکه این آمارها که در حقیقت ساختگی هست و این کروبی اعلام کرده در مصاحبه خودش، من پیشنهاد میکنم به دوستان که حتما مصاحبه کروبی رو که دیروز کرده به دست بیارن و بخونن. مخدوش بودن انتخابات رو اعلام میکنه که مورد توجه چیز قرار گرفته، تمام گزارشگرهای جهانی خارجی در ایران قرار گرفته که یه همچه شخصی که سالها رئیس مجلس بوده و از نخست از بنیانگذاران این جمهوری اسلامی هستش، به مخدوش بودن انتخابات و دست داشتن دفتر رهبری، رهبر دفتر رهبری و باباک و در این حال چیز سپاه پاسداران علنن اعلام میکنه، احتمال این که همچنان شربخ میگه احتمال این که چیز یعنی 100% من میخوام بگم که بی تردید وزارت کشور طبق دستور خامنه‌ای تعداد رای دهندگان را به 64-65% هم برساند. ولی اینو ما توجه داشته باشیم که دولت با حرفایی که خامنه‌ای موقع انتخاب در نزدیک روز جمعه جلوی صندوق رای برای خبرگزاری های جهان گفتش که این انتخابات نشان خواهد داد که دولت جمهوری اسلامی از جانب مردم تایید میشه، پس چگونه میشه تاییدش کرد؟ این تایید چگونه میشه نشان داد؟ این نمایش چگونه میشه؟ چاره ای ندارن اینها که نشان بدن که انتخاب دهند کنندگان تعداد زیادشون با همه تبلیغاتی که سازمان های مختلف ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران به تحریم انتخابات مردم رو دعوت کردن، مردم پشتیبان این رژیم هستن. ولی باز تکرار میکنم برخلاف میل او این چنین نبوده، برای اینکه تمام گزارشگرهای جهانی خبر رو به جهان دادن که صندوقهای رأی‌گیری به طور چشمگیری نسبت به گذشته بی نهایت خلوت بود و مردم از رأی دادن خودداری
میکرد. جناب برنامه شمینه، حجت الاسلام سید احمد خاتمی، یعنی یک کسی دیگه است احتمالاً از فامیل این آقای خاتمی، اون سید احمد و سید محمد روز شنبه گفت در با خبرگزاری ایرنا که حضور پررنگ مردم در نهمین دوره ریاست جمهوری حاکی از این است که هرچه تبلیغات سو و فشارهای دشمن افزایش یابد، مردم با اشتیاق بیشتری در انتخابات شرکت می‌کنند. ایشون ادامه داد در حضور گسترده مردم در انتخابات، نوید بخش پیروزی‌های بیشتر در دستیابی ایران به توسعه فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. البته من نمی‌دونم این چه ربطی داره به این مسئله که آخوند اینو به هم ربط داده، یعنی دیگه همه مسائل اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران رها کرده چسبیده به فناوری هسته‌ای. این شما چگونه میبینید اصالت این آقای آخوند؟
حالا این شخص که شخصیت مهمی نیست، ما برگردیم به رفسنجانی که مهمترین مهره این انتخابات هست و یکی از مهمترین مهره های جمهوری اسلامی. رفسنجانی اعلام کرده من به سه چیز توجه میکنم دارم در آینده اگر به ریاست جمهوری بستم. یک، معتقده که تشکیلات اداری در ایران بسیار وسیع هستش، باید محدودش کرد و یک تعدادی یعنی بی تعدید معنیه میده زرنده تعداد زیاد از کارمندانی که چیز نیستند، رسمن کارمند دولت نیستند و با شرایطی قراردادهایی برای دولت کار میکنن و یا مؤسسات مختلف دولتی، اینها را از کار بیرون خواهند کرد چون پول پرداخت اینها را ندارن. دو، قضیه که اعلام کرده این هستش که ما مسائل و مشکلات خودمون رو با جهان غرب و خصوص با آمریکا با آرام آرام حل خواهیم کرد. سه، یک قضیه که عنوان کرده اینه که کارخانه های دولتی رو آنچه که باقی مانده با آنچه که در دوره خودش به حراج گذاشت و فامیل و خویشاوندان خودش به دست اونها افتاد و بسیار ارزان و شاید بگیم به هیچ فروخته شد. حالا این میخواد بقیه را هم بفروشه و به حراج بگذاره. چهار، مسئله یه چیز هستش، مسئله اتمی ایران هستش. رفسنجانی در این قضیه با هیچ کدوم شش نفر دیگه ای که کاندیدای ریاست جمهوری بودن فرقی نمی کنه، همگی پافشاری دارن بر این که باید تحقیقات اتمی در ایران ادامه داده بشه و برنامه غنی‌سازی اورانیوم امکان پذیر باشه. منتها رفسنجانی میگه ما این هدفها رو خیلی آرام و آهسته و اینها، برای اینکه این خطراتی داره با باید از این خطرات بگذاریم. من مصاحبه اون رو با بی بی سی دیدم، به این قضیه خیلی آرام اشاره میکنه. یک چیز نباید تردید بکنی، چه رفسنجانی بیاد، رفسنجانی عامل میلیاردها بدهکاری به جهان غرب هستش. ایشان در زمان ریاست جمهوری خودش گرفتاری های آقای خاتمی برای اینکه نتوانست از نظر اقتصادی در جامعه ایران یک جهش ایجاد بکنه این بود که ایران مقدار زیادی در دوره آقای رفسنجانی بدهکار شد. مقدار زیادی از قراردادهای نفتی که در دوره آقای رفسنجانی نوشته شد و امضا شد تماما بر سر این هست که از من ما پول قرارداد می‌نویسیم، یعنی پیش فروش کردن نفت در آینده بدون که هنوز پولی گرفته باشد و یعنی اعتبارات رو به این بستگی چیز کردن، گارانتی کردن و تضمین کردن. حالا یه همچه کشوری که خیلی از مواد خامی که پیش فروش کرده و چیزی که دریافت نمی کنه، یعنی بودجه کشوری طبیعتا محدود هسته و جایی برای بازی برای سیاستمداران نمی گذاره، همچنان که برای خاتمی نگذاشت، نمی توانن مشکلات اقتصادی کشور حلش بکنن. ایشون مسئولیت، آقای رفسنجانی مسئولیت ورشکستگی اقتصادی ایران داره و می بینیم که و می دونیم که مقدار زیادی از اون کارخانجاتی که ایشون به حراج گذاشتش و به دست خیشاوندان و بچه های این ملاها رسیدش، اینها دارن به صورت بسیار سرسام‌آوری کار میکنن در حالی که کارگرهایی که در این کارخانه کار میکنن در بعض موارد تا 6 ماه حقوق واقعی خودشون دریافت نمیکنن. کشور به همچین جایی رسیده. من فکر میکنم که دیگر کاندیداها و یا یک آخوندی به نام احمد خاتمی بتوانه چیزی بیشتر از اینها بگه. کشور یک برشکستگی اقتصادی دچارش هستش و من یک برشکستگی سیاسی و فرهنگی.
ایشون در پایان ادامه داده که تنوع نامزدهای ریاست جمهوری را از دیگر عوامل افزایش حضور مردم در انتخابات ذکر کرد و گفتش که حضور گسترده مردم در این انتخابات گویای بیعت مجدد آنان با انقلاب اسلامی است.
ببینید این حرف آنچنان تو خالی هست که من فکر میکنم حتی در پیرامونش بیش از این صحبت کردم، برای شما من و شنوندگان شما درازدار خواهد.
سپاس بذار. اما میرسیم به اظهارات دو تن از شخصیت‌های سیاسی روسیه. یکیشون به نام لئونید ایواشوف معاون آکادمی ژئوپلیتیک روسیه، ایشون گفته که نهمین دوره انتخاب ریاست جمهوری ایران را منصفانه، آزاد و شکست و نشانه شکست به نیروهایی که طرفدار برهم زدن آن بودند ذکر کرد. ادامه میده ایران برای نخستین بار است که انتخابات ریاست جمهوریش به دور دومی انجامد. ایشون باز میگوید نیروهای سیاسی مختلف با وجود گرایش‌های متناقض خواهان وحدت ملی و ثبات سیاسی در کشور هستند. ایشون میگه نشانه های این است. وی با توجه به برگزاری منصفانه و آزاد انتخابات افسود مخالفان انتخابات که از حضور فعال مردم احساس شرمندگی میکنند، نمیتوانند از تخلف، جعل و سوء استفاده هایی که در اکثر انتخابات جهان صورت میگیرد گلایه نمایند، بلکه بیشتر در مورد وظایف و عملکرد رئیس جمهور آینده ابراز نظر میکنند. ایواشوف گفت: به عقیده من خاتمی میراث خوب برای رئیس جمهور آینده به جا گذاشته است. البته مشکلات برنامه اتمی ایران، احترام به حقوق بشر، توسعه اقتصادی، آزادی مدنی از جمله مسائلی خواهد بود که رئیس جمهور آینده با آن خواهد پرداخت. وی افسود: به نظر من آمریکا و غرب باید موضع‌گیری خود را در برابر ایران و استفاده از سیاست یک بام و دو هوا تغییر دهد. اما خیلی جالب است که ایشون ادامه میده که ایران میگوید سیاست مقابل جنانی آمریکا با ایران هنوز نتیجه مطلوب نداده. گفت این به خاطر آن است که ایران از اعضای فعال سازمان ملل در همکاری های بین المللی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر میباشد. ایشون مثل که یادش رفته که خود جمهوری اسلامی صادر کننده تروریسم و مواد مخدره. حالا ایشون ادامه میده که مهمتر از همه نتایج مقدماتی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان داد که الگوی توهین‌آمیز دموکراسی های تحمیلی در ایران قابل اجرا نیست. اشارش به افغانستان و عراق است که امریکایی رفتن در اونجا دموکراسی برقرار کنن، زیرا ملت ایران ثابت کرد که اینجاش خیلی جالبه های چوبینه که عناصر آلوده به گناه و خیانت نمیتوانن دموکرات باشن. من نمیدونم آقای رفسنجانی یا این احمدی نژاد اینا حتما بری و پاک از گناه و خیانت هستن. اینو من ترجمه میکنم که این شخصی معاون آکادمی ژئوپلیتیک یک کشوری بزرگ مثل روسیه باشه، یا این درساش خوب نخونده تو دانشگاه، یا اینی که نظرات سیاسی اقتصادی داره. اینا چطور به نظر شما چی بینه؟
اتفاقا درسش خوب خوده در دانشگاه، در دانشگاه کاگبه. آنچ که مهم هستش این هستش که این آقا پشتیبان نظریات امپریالیستی روسیه هستش. اون چه که بیان کرده با واقعیت های جمهوری اسلامی نمیخونه. یکی از دلایل شکستی رو که همه ناظرین انتخابات در ایران بیان کردن اتفاقا کمبود چیز بوده، استقبال، نبود استقبال در انتخابات بود. بعضی که اعلام میکنن و بهش توجه دارن شرکت دو سردار جنایتکار در این به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، یکی قالیباف و یکی احمدی نژاد. قضیه چرده دیگه ایش بهش اشاره میکنن این هستش که همین فکر جمهوری اسلامی که تا کنون سنگاش این چیزو به جهانیان نشان بده که مردم پشتیبان این رژیم هستن و نتوانست در این انتخابات بهش برسه، به این ایده که مدت ها براش تبلیغ کرده نتوانست برسه. یکیش این که محبوب ترین یا بگیم موزی ترین سیاستمدار خودشو به صحنه انتخابات فرستاد با آقای رفسنجانی، با آقای رفسنجانی نتوانست آرای بیش از 50% چیز و مردم رای دهندگان رو برای خودش به دست بیاد. پس این دیگه که به ناظرین سیاسی، ناظرین خارجی از ایران بهش توجه دارن اینه که مهم این آقا در اول میدونیم از طرف شورای نگهبان تایید نشد و بعد با فشارهای گوناگونی که وارد شد به شورای نگهبان در آخر کاندیداتوری او رو قبول کردن. پس اونچه که مهم هست مثلا لاریجانی که یکی از چهرهای بسیار مشهور هستش آرای بسیار ناچیزی پیدا کرده، قالیباف و احمدی نژاد و رفسنجانی اینها نسبت به دیگر کاندیداها بیشتر رأی آوردن طبق آماری که چیز میده. دو نفر از این افراد در این که در سرکوب ملت ایران و در قتل‌های مختلفی در ایران دخالت داشتند، یکی قالیباف و دیگری احمدی نژاد، در این تعدیدی نیست، در این که اینها دستشون به خون ایرانیان آلوده هستش هیچ تردیدی نباید کرد. در مورد خود رفسنجانی توجهش داشته باشید که رفسنجانی طبق رأی میکونوس یکی از کسانی است که در قتل اون در دادگاه میکونوس چیز شده، دخالت داشته و ایشون نمیتونه به خارج از کشور مسافرت بکنه.
البته جناب سوبینه ببخشید من سخن شما رو میبرم، در فرانسه هم چنین قانونی هست، اما برای به اصطلاح رهبران کشورهای دیگه هنگامی که به این مقام برسن این قانون معلق میمونه.
اوکی
بله،
ولی توجه به این داشته باشیم که ایران نتوانسته در این 20 یعنی جمهوری اسلامی نتوانسته این 25-6 سال یک مولای دیگه ای رو مبرز و کوشا پیدا بکنه که به جای رفسنجانی بستن. رفسنجانی بسیار خموده، همچنان که مفسر بی بی سی بیان کردش، بسیار خسته و بسیار سنگدستن بالا با گذشته های سالامی، با گذشته فامیل سالامی، با دزدی های مختلف باز دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته.
به هر حال همون مسئله قحط الرجال در ایران دیگه این
که این آقای روس بیان کرده هیچ کدوم صادق نیست. به اضافه رسیدن همین که اگر اینها نتوانستن به علت که ناظرین غربی شاهد چیز انتخاباتی بود در ایران بودن، اینها نتوانستن بیش از این آمار بسازن و یعنی رفسنجانی رو برنده دور اول انتخابات میکنن به ریاست جمهوری میرسندن. اینها نتوانستن بیش از این مخدوش بکنن انتخابات و آرای مردم رو، وگرنه این کار میکردن، برای اینکه اتفاقا میل داشتن به جهانیان بفهمانن که ببینید مثل دوره های گذشته در دور اول آنچنان مردم استقبال کردن از انتخاب و آنچنان از آقای رفسنجانی استقبال کردن که به دور دوم نرسید و انتخاب کردن به آرای بسیار بالایی.
البته جناب چوبینه دوستانی که از ایران هستن به من دارن می‌نویسن، اینجا من می‌بینم میگن که وقتی مردم تعداد آرای احمدی نژاد را شنیدن همه شوکه شدن. دوستان
که کروبی هم در انتخاب در چیزش گفته، ببینید کروبی در مصاحبهش علنا در مورد گفته سپاه پاسداران و واباک نام برده، اصلا باز اعجاب همه ناظرین در انتخابات هستش، نام برده سپاه پاسداران، دفتر رهبر و دفتر رهبری و باباک دخالت مستقیم در محدود کردن آرا داشتن. و ایشون در مده گفته حتی که من نوارهایی دارم در دست و شاهدی دارم که اگر یک کمیسیونی برای محدود بودن انتخابات تشکیل بشه به اون کمیسیون ارائه خواهم داد. اصلا در اون مصاحبه مطبوعاتی ایشون اعلام کرده که من دلایل کافی دارم برای مخدوش بودن این انتخابات. و جالب اینجاست که این آخوند رهبر جمهوری اسلامی رو اتفاقا چیز میکنه، دیگری دست انگشت او به طرف رهبر میره در درجه اول و او رو مسئول این نابسامانی ها در کشور میدانه.
بله.
در انتخابات.
بله. یکی از دوستان نوشتن که در تهران 1,000,000 نفر روی 10,000,000 رای دهنده رای دادن، یعنی 1/10. و یکی از دوستان هم می‌نویسن، اینو من خودم هم دیدم، که تازگی‌ها دیگه نمیگن رفسنجانی، هاشمی نام میبرن از ایشون و در پلاکارت‌های تبلیغاتی هم هاشمی نیست که از نام خودش هم ایشون ننگ داره به نظرم. با نام جدیدی میخواد دوره سوم
بیاد. بیشتر آخوندا و اصولا آدمای مذهبی انجام میدن. شما میدونید که بیشتر این آخوندا نامهای واقعیشون استفاده نمیکنن. برای گریز و فرار اینو از دوران یاد گرفتن که افاقمه به ایران حمله کردن، یعنی به چین حمله کردن، به مرکز کشور اصفهان حمله کردن و آخوندها به علت تا اون زمان هنوز رایج نبود که نام های مستعار برای خودشون تعیین کنن. و اینها گرفتار حفاظنه شدن و تعداد زیادشون کشته شدن. مقدارشون هم با لباسهای زنانه و حتی اون خاتون آبادی معروف با چیز لباس زنانه پوشیده بود و من به هموطنانم توصیه میکنم که در مورد خاتون آبادی به تاریخ حزین و تاریخهای دیگه مراجعه کنند و خواهند دید که ایشون حتی از آرایش زنانه کرده که موقعی که دستگیرش میکنن و در روی کیسه های سکه های طلا نشسته بود و میرفته، موقع دستگیرش میکنن پیش محمود افغان، اصلا به سر وضع این آخوند با اون هیبت زنانه و با اون آرایش زنانه و سکه های طلا، یکی از چیزهای بسیار خنده‌دار محمود افغان بوده. بعدا این در تواریخ آن ایام هم نوشتن.
امیدواریم که ما ایشو ببینیم در تاریخ آینده خودمون تا چند سال دیگه ببینیم دوباره اینو. سپاسگزارم. در دنباله یکی دیگه از شخصیت روس که به نام سرگی بابورین معاون دومای روسیه، یعنی معاون مجلس روسیه، ایشون گفته که نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را عقیده راسخ مردم به قانون اساسی کشور داند. یعنی به نوعی ایشون داره میگه که مردم ایران تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلامیه واقعا.
بله درست
میخواد بگه که ایران مسلمانه.
روس‌ها انشان این روزا دریوزه شدن که برای چیز انقدر وحشت انگیزی که حد نداره. آمار تدلیس و رشوه‌گیری در روسیه آنچنان بالا هسته و آنچنان حتی ژورنال های روسی که نام و نشانه دارند تعدادشون دستگیر شدن، تعدادشون از ارتش بیرون کردن و تعداد دیگرشون هنوز پرونده دارن، برای اینکه با اینکه تعداد زیادشون هم همین برگه‌ای ازشون پیدا نکردن، ولی ناظرین خارجی متفق القول هستن که اینها همگی گرفتار رشوه‌گیری و دزدی در ارتش هستن. ببینید کشور روسیه سقوط کرد به علت بدبختی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی که پیدا کرده و خوب شدم که سقوط کرد و خوشحال باشیم که سقوط کرد. یک چیز مهمه اینه که این روسیه ولی با داشتن راکت های دورزن و اتمی خودش هنوز یک مشکل اساسی دنیای جهان آزاد هستش و به علت این که این کشور سرزمین بزرگی هم هست و جمعیت زیادی هم داره بهش دنیا آزاد هنوز داره کمک های مادی فراوانی هر سال به این کشور میده برای اینکه نبادا در این کشور آشوب اساسی ایجاد بشه و اون وقت به صلح جهانی از بین بره. کشوری که الان گرفتار هست به طور مرتب آلمانی ها، انگلیسی ها، امریکایی ها، فرانسوی ها و غیره، ژاپنی ها به طور مرتب دارن به روسیه چیز میدن، کمک های اقتصادی و کردیت های دراز مدت میدن با ربح بسیار کم. این کشور گرفتاره. پس در پی این هسته که این کشور کشورهای دیگه رو پیدا بکنه که بتونه چهار تا از ارقام مختلف اقتصاد صنعتی خودشو اونجا بفروشه، بلکه یه چند میلیارد کیسه بکنه. و الان روسیه با بودن جمهوری اسلامی و روابط اقتصادی که پیدا کرده باش پس ها در حدود 4 میلیارد با اونها معامله میکنه. 4 میلیارد در روسیه زیاد نیست ولی کم هم نیست. اخیراً یه گوشه از گرفتاری های اون کشور رو جواب میده. حالا این کشور طبیعی است با بودن این ملاهای میهن فروش و کشور فروش طبیعی است که سود خودش رو میخواد، همچنان که در قضایای دیگه است. تمام گفتگوهای پوتین با شرودر و دیگران و بوش بر سر این قضیه هستش که ما صنعت اتمی مثلا به ایران نمیدیم به شرطی که این مقدار این مقدار به ما مثلا کردیت‌های بلاعوض به پول‌های بلاعوض بدید یا کردیت‌های بدون رب تا ما بتونیم زندگی خودمون رو سر سامان بدیم. با این صراحت به کنفرانس هشت کشور بزرگ جهان که از جای اخیراً تشکیل شد توجه بکنید، نتایج بسیار وحشت‌انگیز بوده برای روسیه، برای که تمام خواهش و تمنای اینها بر سر این هستش که به ما کمک کنید وگرنه ما مزمل خواهیم شد. حالا یه همچین کشور طبیعی است که کارمندان حالا چه معاون دوما باشه و یا یه شخص معاون یک مؤسسه باشه در تایید رژیم جمهوری اسلامی چیزهای دیگه که ارزش از در جهان آزاد گفته های این دو شخص فقط نشاندهنده این هستش که چقدر این جمهوری روسیه طمع اقتصادی نسبت به ایران داره، نه اینکه عقایدشون رو به عنوان واقعیت های اجتماعی ایران بپذیره. نه، اینا سیگنال های سر جهان فرد که اگه ما کمک نکنیم ما هنوز با اینا هستیم.
بله کاملا درست میگن. دوستان دو نفر از دوستان پرسشی دارن. آقای کولومبو صدای من میشنوید؟ شما بفرمایید میکروفون دیگه خواهش میکنم.
خب تشکر میکنم، مثل که صدای بنده رو دارید. تشکر میکنم از جناب آقای پارسی و سایر مدیران محترم اتاق و همچنین تشکر میکنم از جناب دکتر بهرام چوبینه بابت سخنرانی بسیار ارزندهشون و آگاهی دهندهشون. چند نکته رو خواستم یادآور بشم در اینجا در رابطه با انتخابات. به نظر میاد که این انتخابات یک سناریوی از پیش نوشته شده باشه. شاید دوستان من رو متهم کنن به این که دو مرتبه دای جان ناپلئونی به قضیه برخورد میکنن، ولی آنچه که به نظر میاد، آنچه که من قبلا خدمتون عرض کردم این بود که من معتقدم که این انتخابات تا حدود زیادی یک سناریوی از پیش نوشته شده بود. دوستانی که در دوره های سنی بنده هستند و اوایل انقلاب رو یاد میارند، در اون دوران شعاری مطرح بود به نام تحت این عنوان که درود بر سه یاور خمینی، هاشمی و دو سید حسینی، که دو سید حسینی در واقع یکیشون همین آقای سید علی رهبر و دیگری آقای بهشتی بود که در اون انفجار مقر جمهوری اسلامی ایشون از بین رفت. بنابراین این دو پایه اصلی این رژیم هستند و به عکس اون چیزی که خیلی ها معتقدند که اینها همیشه در تضاد و درگیری با هم دیگه هستند، به نظر میاد که اینها مشترکاً بر علیه یک سری گروه های دیگری ممکنه در تضاد و در خود معروف در تعارض باشن، ولی با هم دیگه تندان دچار اشکال نیستن و اگر هم هستن اشکالاتی نیست که به قول معروف آنتاگونیست باشه که نتونن با هم دیگه کنار بیان. و خب بعد از دادگاه میکونوس و به قول معروف بدنام شدن ایران در سطح بین المللی، با توجه به اینکه اون حکمی که دادگاه آلمان صادر کرد، دیگه ایران از متهم به محکوم تبدیل شد و دیگه نه اروپا قادر بود به راحتی با این حکومت به داد و ستد بپردازه و نه میتونستن در مقابل فشارهای امریکا بیش از این ایستادگی کنن. بنابراین سناریوی نوشته شد که یک مشروعیتی برای نظام خریده بشه و اون سناریوی دو خرداد دقیقاً بازتاب همین مسئله بود. اروپایی‌ها می‌خواستن که این مغازه قصابی رو یک ویترین لوکس فروشی جلوش بزنن و این ویترین لوکس فروشی کسی نبود جز جناب آقای خاتمی با اون لبخندهای معروفش. و خب در همون حال شما میبینید که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک ارگانی که اصلا در قانون اساسی وجودیت نداره و در شرایط خاصی شخص خمینی برای در واقع داوری بین مجلس و شورای نگهبان به وجود آورده بود، این ارگان رو درست میکنن و تحت رهبری ایشون قرار میدن که عملا قدرتش از مجلس بیشتره. حالا شما خواهید دید که در این دور از انتخابات آقایی رو به نام احمدی نژاد که قاتل و به قول معروف چهره بسیار منفوریه میارن و با ایشون به دور دوم میفرستن و بعد کلیه اصلاح طلبان از این ور و اون ور فریاد برخواهند آورد که خیلی خوب حالا پشت سر هاشمی جبهه بگیرید و بعد آقای هاشمی با رأی زیادی بیاد داخل مجلس. الان باید اپوزیسیون و مردم به هوش باشن و اونهایی که واقعا خودشون رو اصلاح طلب میدونن فریب این بازی رو نخورن. من به شخصه بسیار با جناب چوبینه موافقم، اجازه بدید اگر میخواید رأی بدید رأی نباید داد، باید تحریم کرد، ولی اگر رأی میدید با وجودی که این صندوق ها هرچی توش بندازید اون چیزی که اینها میخوان بیرون میارن، ولی آنجایی که ممکنه به خود آقای احمدی نژاد رأی بدید که لااقل این مغازه قصابی دو سه تا لاشه گوشت خونالود پشت ویترینش باشه، نه یک ویترین لوکس فروشی داشته باشه برای ملت خارج و برای درون کشور. خب من مثل که زمانم تموم شده، به هر حال من بعدا اگر وقت شد صحبت میکنم. تشکر میکنم.
بله سپاسگزارم. دوست گرامی، چون صدای شما نمیومد و من به سختی میشنیدم به گوش استاد چوبینی که نمیرسید، من مجبورم یادداشت کنم چون خیلی طولانی بشه اون موقع نمیشه. دارم چوبینی، ایشون سخنان شما رو تایید میکنند و میگوین که اگرم قرار رأی بدن بهتره به همین چاوکش و آدم کش بدن که وضع رژیم یک سره معلوم شه، و اشاره میکنن که این سناریو از پیش تعیین شده است و این اشخاص یعنی آقای خامنه‌ای و رفسنجانی و اون بهشتی که کشته شد، اینها شعارهایی بوده که در روزهای آغاز انقلاب میگفتن درود بر دو یاور خمینی هاشمی و دو سید حسینی، یعنی اینا نقش اساسی رو در کشور داشتن و دارن و خواهند داشت. و اشاره میکنم به انتخاب خاتمی که چه دلایلی داشت در پی قطع روابط اقتصادی ایران و اروپا بعد از دادگاه میکونوس، و حالا هم با آوردن این آقای که میگن قاتل چاوکشه، ایشون رو میخوان که همون رفسنجانی بیاد و به هر حال نظرات شما رو تایید میکنن و میگن که بایستی اگرم قرار رأی بدن به اون همون آقای چاوکش رأی بدن که بعد رژیم مشخصه. اما من از فرصت استفاده میکنم از بزرگ شما، آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب یک اعلامیه صادر کردن و این اعلامیه که ایشون صادر کردن خیلی جالبه که اینو یک من بخونم بعضی بخشاشو و با جنابالی ما اینو یک مقدار آنالیزش کنیم. ایشون سخن از خلق حماسه جدید کردن و اعلام کردن که در رفتن پای صندوق ها نشان اثبات رسانید که مردم سالاری اسلامی در نهاد این ملت ریشه دوانیده و این شجره طیبه الهی است. و آغاز سخنانشون به این ترتیب است: سلام بر بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر ملت بزرگ ایران، درود بر شما امت زمانشناس و شجاع، یعنی مردم ما هم در حقیقت امت هستن. و اضافه میکنن در سخنانشون ایرانی مسلمان. چند خط پایین تر ایشون میگوین که دشمن نابخرد شما با این گمان غلط که ملت ایران را مرعوب و اخفال کند در اعلامیه سراپا دروغ و دقل به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی دشنام داد. رئیس جمهور روسیاه آمریکا که خود با پول کمپانی های غارتگر صهیونیستی و برای تأمین منافع نامشروع آنان بر سر کار آمده، در پیش‌داوری احمقانه خود در روز 26 خرداد انتخابات شما را نادرست و مخدوش دانست. این جنایتکار ابو غریب و گوانتانامو به نظام جمهوری اسلامی تهمت زد و با سرپوش گذاشتن بر جنایات چکمه پوشان امریکایی در عراق و افغانستان، حمایت دولت امریکا از رژیم‌های کودتایی و ضد مردمی در زمان گذشته و حال را نادیده گرفت و به تصور این که ملت ایران رژیم کودتایی و سلطنتی محمد رضا را، ایشون در سابق میگفت شاه سابق یا اینا، این واژه محمد رضا ورد زبون آقای خمینی بود، حالا ایشون هم عمامش به اندازه ایشون بزرگ شده، و این سلطنتی محمد رضا را که 25 سال با پشتیبانی آمریکا به ایران و ایرانی ستم کرد به فراموشی سپرده است. ادعا کرد که دولت او طرفدار دموکراسی و دوستدار ملت ایران است. این خیلی جالبه آقای چوبینه، اینهایی که رفتن با آقای رفسنجانی برخیشون رأی دادن و میگن این میره با امریکا روابط برقرار میکنه، من فکر میکنم خوب نفهمیدن. البته ایشون روابط برقرار خواهد کرد همونطوری که در گذشته هم کرده، اما به نفع منافع شخصی خودش، نه به واسطه ملت ایران. و اینو مثل که نخوندن که رهبر پیش از اینی که رئیس جمهور انتخاب بشه چه دستوری داده، یعنی حق روابط به امریکا نیست. اینو شما چگونه میبینید؟
ببینید سراسر این اعلامیه منو به یاد سازمان های بسیار ناچیزی میندازه که در گذشته یک همچین جملات گندگویه هایی رو می کردن، ولی توخالی و پوچالی بود. همین که که شما ببینید در این اعلامیه به امت اسلامی و ایرانی مسلمان توجه داره و تمام و هدف و توجیه رئیس جمهور آمریکا هسته و بیان این که جمهور اسلامی جمهوری که دموکراتیک نیست. من فکر میکنم این نشاندهنده عصبی بودن این رهبر و این تشکیلات و حکومتگر جمهوری اسلامی در ایران است. چیز دیگه معنی دیگه نمیده. اینها دارن با این پرگویی ها، با این عوام‌فریبی ها دارن مشکلات خودشونو به شکل دیگه، به این شکل که شما ملاحظه میکنید، با اعلام کرده، با پخش این اعلامیه ها دارن به دوش آمریکا میزن. در حال که یک چیزی رو بهش من فراموش کردم بگم و اون که ناظرین این انتخابات همگی به یک چیز اشاره میکنن و اون این که در قلب جامعه ایرانی یک تپش شدیدی شروع شده و آینده نزدیکی این ناآرامی های مدنی و ناآرامی های وسیع در کشور دیده خواهد شد. علتش هم خیلی روشنه برای اونو که برای ما هم متوجه هستن که ایران یک کشور ورشکسته ایه. نبودن اقتصاد سالم در کشور جمهوری اسلامی، نبودن آزادی، برای اینکه عامل اساسی تغییرات اقتصادی در یک کشور اتفاقا آزادی های دموکراتیک هستش، تا مردم بتوانند در امنیت کامل، در امنیت قضایی، اقتصادی و غیره به یک جامعه هم بتوانند سرمایه گذاری کنند و کارخانه تولیدی بسازند. نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهورش و رؤساش بساز و بکروش بودن. شما نگاه بکنید به شهر تهران، شهری شده 16-17 میلیونی. هیچ کدوم از کشورهای بزرگ جهان پایتختی نداره که پایتخت 16 میلیون جمعیت داشته باشن و به طور مرتب تو ساختمان سازی بکنن بدون کانال، بدون آب آشوبدنی درست و داشتن شبکه
بدون شهرسازی مدرن.
آخه این که کشور، این کشور بشکست است و ناظرین سیاسی جهان میدونند که اینها جز فریادهای یک انسان که در مرز سقوط قرار گرفته چیز دیگه نیست.
خب ما رو یاد بدان همون کسی میدازه که در جلوی شیر میدوید و کار دیگه هم همزمان انجام میداد.
اوکی، حرف شما رو قبول میکنم و شما بدونید یک رئیس رهبر و پیشوای معنوی روحانی و سیاسی یک کشور با یک همچین اعلامی که تنها ممکن از یک آخوندک کوچیک طلبه قومی صادر بشه یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، صادر میکنه، این دلیل حقارت اوست اتفاقا، نه دلیل این هست بر این هستش که او محکم بر سر جای خودش نشسته، بلکه وحشت، این وحشت رو دارن. شما بدونید هر گونه اعلامی که از جانب رؤسای جمهور آمریکا در درجه اول و بعد کشورهای دیگه اروپایی در مورد مسائل ایران میشه، بی تردید آشوب اقتصادی در ایران ایجاد میکنه.
بله،
نظام جمهوری اسلامی میدونه که این گفتارها از جانب رئیس جمهور آمریکا به سود اونی، زیرا که مردم متوجه میشن که ابرقدرت جهان نه تنها از اینا پشتیبانی نمیکنه، بلکه به صورت بسیار روشنی اینها رو دیکتاتور و خائن ملتشون میشناسه و معرفی میکنه. به همین دلیله که آقای خامنه‌ای یه همچین اعلامیه پوچ بی‌معنی رو اعلام
میکنه.
بگنه دلیل بر در دلیل بر قدرتمندی اینها و یا دلیل بر استواری و استحکام قدرت سیاسی اینها نیست.
بعد اینا خوراک داخلی برای مردم. ایشون اضافه میکند که رأی شما که در محیطی آزاد با حضور سلایق گوناگون و به نامزدهایی با چهره‌ها و گرایش‌های متنوع، البته اینش راست میگه چون اینها 7-8 تا چهره مختلف از عمامه و بی عمامه و ریشدار و کمریش و پرریش آوردن، در صندوق رأی ریخته شد بیش از هر چیز رأی به جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز رأی به جمهوری اسلامی، رأی به استقلال ملی، رأی به قانون اساسی، رأی به پیشرفت و عدالت و آرمان‌های اسلامی که در آن دین و دنیای مردم و رفاه و معنویت عمومی و عزت و افتخار ملی تأمین خواهد شد. البته دین و دنیای مردم که در طول این 26 سال دیدیم به چه روزی افتاد، رفاه و معنویتشون هم دیدیم که دخترای ایرانی به فحشا در کشورهای دیگه صادر شدن، اما عزت و افتخار ملی بعد عزت و افتخار ملی را ما با این سرشکستگی ایرانی‌ها در جوامع بین‌المللی دارن به عنوان تروریسم و غیر مطرح هستن. اینم خب از همون باتهایی است که به هر حال رهبر فکر می‌کنم ایشون در این جا رها کرده. به هر حال
یک اشاره کوچیکی می‌دم. اندیش یک ایرانی که رفته بود ایران و خود شاهد این قضیه بود، گفت در یک جایی بودم، مهمان بودم، از من پرسیدن که شما مشروب چه میل دارید؟ گفتم آقا شما مشروب ندارید. گفت شما چیکار دارید؟ هر چی که میل دارید بیان میکنید. گفت منم از روی شوخی نام چندین مشروب معروف که در خارج و از آن ایرانی نیستن عنوان کردم که ایشون تلفن میزنه به کمیته محل جور خود همون آقا. کمیته محل همه اون مشروبایی که ایشون نام برده بود به صورت تصادفی در کارتون‌های بسته می‌برن منظر اون آقا تحویل میدن. سپاه پاسداران خودش مسئول پخش مواد مخدر، الکل و روسپیگری در ایران.
بله، یکی دیگه از درآمدهاشونه، درآمد خوبی هم هست به خاطرشون.
و اینو در تحقیقاتی که چند پیش یه مقدارش منتشر شد، سپاه پاسداران با ارسال این روسی ها به شیخ نشین ها و غیره، جالب اینجاست که وزارت امور خارجه برای دادن پاسپورت به این افران با سپاه پاسداران همکاری میکنه.
بله، ایشون اضافه کردن جناب چوبینه که هر کدام از نامزدهای محترم که سرانجام از بیشترین رأی مردم برخوردار باشد متحد به این آرمان ها هست. ایشون وظیفه رئیس جمهور آینده را مشخص کردن.
البته
و عدالت اجتماعی و رفع فساد و تبعیض و مقابله، اینجاش خیلی مهمه ها شبیره. دقیق بفهمید ببینم این به نظر من داره خط میده برای آینده. دوباره ایشون میگه که و مقابله با توطئه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نخستین وظیفه اوست. یعنی دوباره باز ما دوچار یک رژیمی، یعنی یک رئیس جمهوری خواهیم شد که اون بار خاتمی رو اینا یه مقدار چهره خندان بهش دادن، اما ایشون صحبت از مقابله با توطئه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، یعنی دوباره ترور مخالفین و سرکوب مخالفین داخلی و خارج از کشور، شاید بوی این به مشام من میخوره. شما چطور؟
من امیدوار هستم که خامنه‌ای دستور بده به وزارت کشور که این آقای محمود احمدی نژاد رو رئیس جمهور بکنن با آرای قلابی، تا این اصلاً تا این مسائلی که بیان کرده، این هدفهایی که بیان کرده انجام بگیره و متوجه بشن مردم ایران که هر کشوری که رهبر داره مسئولیت اصلی نابسامانی های کشور رو داره. اگر ایشون میخواد با فساد مقابله بکنه، معنیش این هستش که این رهبر میدونه در اون کشور فساد توسعه داره در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره. پس برای مقابله کردن کسی این حرفا رو میزنه که میدونه که در اون کشور این مسائل وجود داره و هیچ کس به غیر از خود آقای خامنه‌ای نمیدونه که چه مقدار هم در سازمان‌های سپاه پاسداران، بسیج و غیره فساد وجود داره. او بیش از هر کسی میدونه، برای اینکه چاره ای هم نداره، جلوی این فساد هم نمیتونه بگیره، برای یک کشور توانایی پرداخت این چاوچش ها رو نداره، کشور بودجه پرداخت این نداره، کشور 70 میلیون جمعیت داره که 70% زیر سنین 30 سالگی هستن. حالا یه همچه کشوری طبیعیست که نمیتوانه جلوی فساد بگیره، جلوی توطئه های اقتصادی بگیره، به علاوه توطئه های اقتصادی فساد مربوط به مردم عادی کشور نمیشه، بلکه دستنداران رژیم دخالت وسیعی و عمیقی در این فساد و توطئه های اقتصادی داره.
ایشون ادامه میدن که خیلی جالب این سخنرانی، البته من میدونم که اینو براش نوشتن، احتمالاً یه چند تا از اون روشنفکرانی که با اینها کار میکنن این اعلامیه نوشتن. در حال ایشون ادامه میدن، میگن که بزرگترین برنده این انتخابات ملت ایران است. اینجا جای خنده داره. حالا به رغم سنپاشی‌های دشمن خارجی و ایادی داخلیش، ایشون اضافه میکنن اینجا که میگن طرفداران نامزدهایی که توفیق خدمت در مسئولیت رئیس جمهوری نیافتند نباید احساس خسارت کنند. یعنی داره وعده میده که اون کسانی که در طی پست و مقامی بودن و حالا به دست نمیارن، اینها به هر حال ما یه جوری به اینها خواهیم رسید و از بیت المال یه سهمی خواهند داشت، احساس خسارت نکنن. این خیلی جالبه. هر کس بر طبق عقیده خود تلاش کرده است سرفراز است، به هر حال وعده میده. اما در پایان این سخنرانی ایشون، اعلامیه ایشون، خیلی جالبه، ایشون میگه بار دیگر متضرعانه خداوند متعال را سپاس گفته و هدایت و رحمتش را رأی این ملت عزیز و این بنده ناتوان مسئلت میکنم و با سلام به حضرت ولی الله العظم روحی فدا، به دعا و توجه و حمایت آن صاحب اصلی کشور و ملت دل میبندم. ایشون باز دوباره وعده میده به امام زمان که صاحب اصلی کشوره و ملت ایران. این هم خیلی جالبه.
آقای خامنه‌ای، ایشون مسائل رو گفته که در حقیقت فقط برای گوش یه عده پاسدار پولکی مزدور جمهوری اسلامی میتونه خوشایند باشه، برای که همین تبلیغات رو در سپاه‌های پاسداران به خورد این جوان ها میدند و این برای دلدلک ارواح این جوان ها گفته شده، برای اینکه ملت ایران توجه به این شعارهای توخالی، به این حرفهای توخالی که اینا 26-7 ساله دارن میزنن دیگه نداره. خامنه‌ای متوجه هستش این دا و استغاثه و این پناه بودن به صاحب زمان و غیره و اینها، صاحب اون کشور صاحب زمان نمیتونه باشه، بلکه صاحب زمانی وجود نداره و اینو خامنه‌ای خوب میدونه صاحب زمانی وجود نداره. اینها به جانشینان صاحب زمان موهومی هستن که هیچگاه ظهور نخواهد کرد، به هیچگاه وجود نداشته، به هیچگاه متولد نشده. حالا اینها با همین حرفهای توخالی و پوچالی به قدرت رسیدن و هنوز هم این سرزمین که به مراتب پنج سال تر از افسانه های صاحب الزمان هستش حکومت میکنن در این 26-7 ساله و بی تردید هم به زودی فرو خواهند پاشید. تمام این اعلامیه خامنه‌ای در حقیقت به مزاق بسیجی ها و پاسدار ها میتونه خوشایند باشه. یک جوان که کمی تحصیل داشته باشه، یک زن ایرانی، یک مرد ایرانی که کمی تحصیل داشته باشه و در ایران زندگی کنه، شاهد فساد، شاهد بدبختی، شاهد همه کثافت‌هایی که ممکنه در روی جهان، در روی دیدی دیده بشه هستش، احتیاج نداره که به دلیل برهان. ولی توجه داشته باشیم که برهان یه عده از ترس از مرعوب بودن، یه عده وحشت این دارن که مبادا اگر رأی ندن گرفتار خواهند شد یا از اداراتشون مؤسسات خودشون بیرون خواهند شد، بیرون خواهند کرد. ایدهی برای اینکه مزدور اون جمهوری اسلامی هستن، طبیعی است که ایدهی چابوکش و یاد آدم های لاتوگوتی که به سپاه پاسداران چسبیدن یا بسیجی و غیره، اینها ناندانی خودشون از دست نخواهند داد، اینا زرک خواهند داد، اینا به دستور خامنه‌ای اجرا خواهند کرد. ولی این قضیه رو باید توجه داشته باشیم که همون شخصی که مزدور جمهوری اسلامی هستش، به حال خودش ممکنه بتوانه یک چمن برنجی به دست بیاره، یک چمن نانی به وجود به دست بیاره و با خانوادهش بخوره، ولی خویشاوندان خودش رو میبینه که چگونه در زندگی در چندین جا کار میکنن تا لقمه نان به دست بیاره، و یا از خویشاوندان خودش رو میبینه که بر سر چهار راه های استادان به خودفروشی میکنن. اینها که دیگه واقعیت های جامعه ایرانی است. و آقای خامنه‌ای، من فکر میکنم این اعلامیه ایشون یک بسیار توخالی و پوچالی هستش و تنها فقط برای همونجور که شما گفتید برای خورد داخل جامعه ایران، جامعه مزدور ایران خوبه، وگرنه مردم شریف ایران متوجه هستن که این حرفا چه مقدار توخالی هست.
سپاسگزارم. آقای فرناندو اگه صدای منو میشنوید، شما دستتون بالا بود، خواهش می‌کنم میکروفون رو بگیرید، شما بفرمایید.
من قبل از اینکه این همیهن عزیز من صحبت بکنه یک تذکر بدم. اونهایی که در کنار خامنه‌ای با او همکاری میکنن روشنفکر نیستن، اینها جنایتکار هستن. کسانی که با یک جنایتکار همکاری میکنن حتی اگر تحصیلات بالایی هم داشته باشن، اینها روشنفکر نیستن، اینها جنایتکار هستن، اینها همدستان یک انسان دیگه، یک فردی هستن که دستش به خون جوانان ایران آلوده است.
درود بر شما. آقای فرناندو بفرمایید.
سپاسگزارم جناب پارسی. با درود خدمت همه دوستان، به ویژه استاد محترم جناب دکتر بهرام چوبینه. جناب چوبینه، من با خیلی‌ها که صحبت می‌کردم در چت‌روم‌هایی که مردم عادی بیشتر میان، از بعضیا پرسیدم، کسایی که تبلیغ آقای رفسنجانی رو می‌کردن، پرسیدم شما برای چی می‌خوای با آقای رفسنجانی رأی بدی؟ یه دختر خانمی به من گفتش به خاطر اینکه ایشون به اندازه کافی دزدی کرده و شکمش پر هست، برای همین دیگه دزدی نخواهد کرد و کار خواهد کرد برای ما. عرضم بزرگتون که من یه پرسشی رو میخواستم مطرح بکنم استاد گرامی. ببینید، اصلاح طلب ها تو جامعه ما آزاد هستن و آزاد بودن تا این لحظه، حالا نمیدونم از این به بچه اتفاقی براشون بیفته، و اینا یه سری مفاهیم رو تبلیغ میکنند و ذهن جوانها رو در واقع اینها رو تزریق میکنن بهش، که اینها جواب داده نمیشه متاسفانه. یعنی اپوزیسیون ایران به جای اینکه بیاد اینها رو بررسی بکنه و پاسخ منطقی و استدلال صحیحی در علیه اونها در واقع ارائه بده، میاد تنها از مشکلات مملکت همیشه صحبت میکنه. یعنی ما مشکل تولید فکر من فکر میکنم داشته باشیم با مخالفین جمهوری اسلامی. یکی از اون مسئله انقلاب هست که من خیلی میشنیدم این رو، کسایی که رفتن رای دادن که خب درصدشون بالا بوده، این مسئله رو خیلی روش تاکید میکردن، میگفتن که انقلاب همیشه کشور رو به عقب میندازه. من از شما به عنوان یک جامعه شناس و تاریخدان بسیار ارزشمند و فرهیخته این مسئله رو میخواستم بپرسم. میگویند که انقلاب ها همیشه خشن هستن و انقلاب اساساً کار غلطیه. آیا این حرف درسته؟ آیا این حرف آیا غیر از این هستش که یک رژیم اگر دموکراتیک باشه فقط میتوانه رو اصلاح کرد، و اگر استبداد داشته باشه، دیکتاتورشیپ باشه، حتما باید با انقلاب آن را در واقع از بین برد؟ آیا اسلامگرایان اصلاح طلب به دلیل اون خشونت و تبخشی که در ذات اسلامگرایی همیشه بوده و هست و بعد از انقلاب ما دیدیم که کردن، از انقلاب انقدر مردم رو میترسونن و میگن خون ریزی میشه. آیا انقلاب اساسا برابره با خون ریزی؟ و این حرف که میگن اگه انقلاب بشه ما مثلا 40 سال دیگه عقب میفتیم، این حرف جایگاه منطقی داره؟ این حرف بسیار شنیده میشه و روش تاکید میشه از طرف اصلاح طلب و میگن که هیچ انقلابی اساسا موفقیت آمیز نیستش، همه انقلاب ها جوامع رو به عقب میندازه و برای همین ما اصلا راه به انقلاب نداریم و فکر سرنگونی رو باید از سرمون بیرون کنیم. و این حرف توسط انواع اقسام و طیفشون مطرح میشه. من میخواستم که این رو ارزیابی بفرمایید جناب علی. سپاسگزارم، درود بر شما.
بله خواهش می‌کنم. شما شنیدین سخن
من؟ منظور زیاد شنیدم ولی بعدم نمیاد که شما محبت بکنید کوتاه یک بار دیگه عنوان بکنید.
بله ایشون گفتن که با برخوردهایی که با ایرانی‌ها داخل از کشور دارن، پرسیدن که چرا اونایی که به رفسنجانی رای میدن، گفتن که چون ایشون بیش از اندازه دزدیده و جیباش پر شده و دیگه اگه بیاد نخواهد دزدید. و به این خاطر البته یک فکر می‌کنم مزاحی باشه، جوکی باشه. و ایشون میگن که بسیاری در داخل کشور و طیف‌های سیاسی حتی اونهایی که اصلاح طلبن بیشتر میگن که انقلاب چون باعث خونریزی و عقب افتادن کشور میشه، صلاح نیست که با این خونریزی و انقلاب حکومت عوض شه و چون باز 40 سال دیگه ایران عقب میبره و باید این رژیم رو دموکراتیک کرد. ایشون میپرسن اصولا به نظر شما انقلاب باعث چنین مسئله میشه و اصولا همیشه انقلاب ها با خونریزی همراست؟ یا ایشون پرسششون به این ترتیب بود. بفرمایید.
در این قرن بیستم که ما پشت سر گذاشتیم، یه چند سالی هستش، چندین انقلاب رو دادیم. انقلابات طبیعی است که خونین بوده. انقلاب چین، روسیه، کوبا، ایران و چندین انقلاب، چند انقلاب کوچیک در کشورهای خاورمیانه و غیره. این کشورها باید بخش که تماما اونهایی که انقلاب کردند، انقلابات سیاسی خونین کردند، هم خونین شد و هم گرفتار دیکتاتوری شدند. ولی انقلابات دیگه هم تو جهان ما وجود داره، مثل انقلاب آمریکا و جنگ های استقلال، که نتیجه آن بزرگترین و اولین دستاورد دموکراتیک، یعنی قانون اساسی دموکراتیک جهان هستش. انقلاب فرانسه هستش. انقلاب مشروطیت به اون معنا خونی نبود. دیدیم که چه ترقیاتی رو به همراه خدا با. با همه ایراداتی که ممکنه ما و یا کسانی پیدا بشن که بر رضا شاه و معمر رضا شاه بگیرند، ولی در یک چیز ما تردیدی نداریم و هیچ کس نمیتوان تردید بکنه که در این دوران پس از انقلاب مشروطیت و پس از سقوط محمد علی شاه و فرار محمد علی شاه و پناهنده شدن به سفارت روسیه که عامل اصلی خلع او از پادشاهی شد، و سپس احمد شاه که حاضر نبود فرانسه را ترک بکنه و آقای معدنی و عیاشی های پاریس رو پشت سر بذاره و به یکی از کشور زندگی کنه و به خلع او انجامی، و با آمدن رضا شاه در هر صورت میبینیم که در این کشور تحولات عمیق اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی در همه زمینه ها دیده شده. شما در اعلامیه آقای خامنه‌ای خواندید که به محمد رضا اشاره میکنه. محمد رضا شاه پهلوی ما میتوانیم خیلی ایراداتی به او بگیریم، ولی در یک چیز به او نمیتونیم ایراد بگیریم، با اینکه این انسان میهن دوستی بود. فکر میکرد که به این شکل کشور رو به دروازه های تمدن بزرگ میرسونه. خیلی هم خدمت کرد. علت سرخوردگی او و بیماری او و نتوانست با بیماری خودشم اصلا روبرو بشه و مقاومت بکنه و درک بکنه این بیماری، این بود که این سوال در اون ایجاد شده بود. بینیم ما در پاسخ تاریخ آخرین کتاب شاه میبینیم و میخوانیم که تعجب میکرد این همه شبان روزی این آدم خدمت کردش، این همه کارهای صنعتی تولیدات مختلف صنایع مختلف رو وارد کشور کرد و کشور با داشتن میلیاردها سرمایه نقد در خارج و داخل کشور تحویل این آخوندها داد و رفت و اکنون کشور در حدود 100 میلیارد دلار بدهکار است، در حالی که اینها با خزانه های پر روبرو شدند و کشور سامانی داشت. در اون زمان مردم بیمه اجتماعی داشتن، مردم برای رفتن مدرسه بچه هاش رو نمیتونن مدرسه چیزی به دولت نمیدادن، حتی دولت به این بچه ها کتاب مجانی میداد برای تحصیل و سهولت های زیادی رو ایجاد کرده، حتی به بچه ها شیر و ساندویچ و قهوه بودن و موز میدادن تا به توانایی این داشته باشه که بتونن دست بخونن. اکنون نه تنها اینا نیستش، یک خانواده فقیر باید مقدار زیادی پول به دولت بپردازه برای اینکه بچه‌ش شاید بتوان در مدارس ازدویسی بشه. حالا من یه سوالی میکنم، ببینید جمهوری اسلامی آخوند با شعار انقلاب اسلامی به قدرت رسیده، یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی هستش که مردم از انقلاب بعدی ترسانند. برای اینکه چی؟ برای اینکه خودشون خونین بودند، برای اینکه خودشون خونخوار بودند، برای اینکه خودشون دستهای سران این جمهوری اسلامی آلوده به خون هستش، آلوده به خون دختران پسران زیادی از کشور ایران هستش. ببینید اینها یکی از ترفندهاشون این هستش که یک رستاخیز ملی، یک انقلاب ملی میهنی با فرهنگ هیچ اجباری هم نداره خونی بشه، میتونه مثل انقلاب مشروطیت ایران چیز باشه، تقریبا میشه گفت آرام باشه و اینها رو به زیر بکشه. اینها وحشتی ندارن که مردم باز به انقلاب اعتقاد پیدا بکنن، یک انقلاب غیر اسلام، یک انقلاب فرهنگی، یک انقلاب ملی و میهنی علیه خودشون. به همین دلیل این شایعه رو در اذهان مردم رسوخ میدن که انقلاب اصولا چه این انقلاب کنالود انقلاب کشور عقب بیندازه. من حالا توصیه نمی کنم که ایرانی ها انقلاب بکنن، ولی یک رستاخیز ملی بکنند. لغت رستاخیز رو بیاد، ما رو بیاد حزب رستاخیز نندازیم، این لغت زیبای واژه زیبایی هستش، یک واژه بسیار میهنی قشنگ است. ایرانی ها باید یک رستاخیز میهنی بکنن، یک رستاخیز ملی بکنن، با هم همفکری بکنن، همکاری بکنن و در مقابل اینها به مقاومت منفی بپردازن، دست به اسلحه نبرن تا بتوانن اینها رو ثابت بکنن و از بین ببرن، از اریچه قدرت فرو بکشن. آقای این سازمان های مختلف جمهوری اسلامی تمام هدفشون این هستش روحیه بیشتر طلبی، انتقاد، روح ایرانیگری، میهنی رو در ایران بکوبند. در تمام این اعلامیه خامنه‌ای مسائل ملی بی نهایت ناچیز دیده میشه، بی نهایت ناچیز، بلکه اصلا نیست، ولی هنوز کشور صاحب این کشور صاحب زمان میدونه که موهوم هست، از بی خودبان بی بنیان هست. در یک همچین کشوری که رهبرش این هست، اینها وحشت دارن از هر شعله ایرانی، از هر جرقه میهنی که در ایران روشن بشه و یا سر بکشه. من به ایرانی ها توصیه میکنم بیان به یک رستاخیز میهنی پردازن، به پیوندن و با مقاومت منفی علیه اینها مقاومت بکنن تا بتوانن با سربلندی در آینده کشور زندگی بکنن تا بتوانند کشورشون رو بسازن بدون خونریزی. مقاومت منفی همچنان که گاندی کرد و دیدیم که قدرت استعماری انگلیس رو به زانو کشید و از کشور بیرون انداختن.
جناب بلبلستان اگه صدای من میشنید شما بفرمایید پرسشتون.
ممنون لطفتون. من یه سوالی داشتم از آقای دکتر بهرام چوبینه، اگر بسیارم جواب بدن خیلی خوشحال میشم. این در مورد این انتخابات و آقای رفسنجانی، معذرت خواهش، با آقای رفسنجانی، آقای بهرام، دکتر بهرام چوبینه، ببینید سیاست این نظام از روز اولش دو هدف داشت و دو شعار داشت: یک آزادی قدس، دو مرگ بر آمریکا. قدس رو از دست دادن، قدس رو به طور کل از دست دادن و دیگه حزب الله در اونجا قدرتی نداره. آیا این از نظر شما خوب نیستش که ایران رفسنجانی ببره و با آمریکا نزدیک بشه و اینطوری دولت فرو باشه؟ اگر ممکنه به این پرسش ما پاسخ بدین و راهنمایی بکنین و نظرتون رو بگین خیلی خوشحال میشم. بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. گفتن استاد ایشون گفتن که از آغاز انقلاب شعار این رژیم این بوده که آزادی قدس و مرگ بر امریکا. حالا مسئله قدس که خب تا حدودی از کف اینا خارج شده و این مرگ بر امریکا، اگر ایشون میگن که آقای رفسنجانی ببره و بره به امریکا هم روابط برقرار کنه، آیا این سلاح هم ابزار هم از دست اینا خارج خواهد شد و دیگه اینا چیزی برای گفتن ندارن و این به سقوط اونها اینها نزدیکتر نمی کنه به نظر شما؟
به نظر من که این نیست. این هم میهن عزیز حتما توجه به این قضیه دارن، به این اصل اساسی دیکتاتوری های فردی دارن. تمام دیکتاتوری ها مستمسک و بهانه هایی همیشه در طول زمامداری خودشون پیدا می کنن تا بتوانند توده یا عوام رو فریب بدن و بر قدرت بمانند، بر اریشه قدرت و روی صندلی قدرت بمانند. همچنان که ما در مورد موسوینی فاشیست ها و نازی ها دیکتاتوری هیتلری این رو به خوبی تحقیق کردن، مطالعه کردن، وجود داره افسانه مداری. به طور مرتب دستگاه سیاسی هیتلر و موسوینی در پیش بهانه پیدا کردن بهانه های جدیدی بودن برای رسیدن به جهانگیری، برای سرکوب کردن، برای عوام فریبی در داخل کشور خودشون. حالا اگر که بگیم که بعد نباشه که رفسنجانی بیادیش، من معتقدم اتفاقا احمدی نژاد بیاد تا رژیم نشون بده، دندانهای خودش نشون بده. برای اینکه این آقای احمدی نژاد روز برنامه انتخاباتیش سرکوب دگراندیشان رو غیره کرده و لباس پوشیدن زنان و مسائل دیگر رو مطرح کرده که این با سختی روبرو خواهد میخواد روبرو بشه با این قضا. این میخواد مسائل اجتماعی رو، مسائل فرهنگی رو به شکل دیگه میبینه، به عنوان یک پاسدار میبینه و اتفاقا ضروری هستش که این رژیم دندانهای واقعی خودش رو نشون بده و شمشیر واقعی خودش رو بکشه. اینها تا کنون از پشت خنجر میزدند، اینها تا کنون پشت خامنه یا بیزه خودشون رو پنهان میکردند و جنگ و کشتارهای زنجیری و قطعهای زنجیری در این انجام میدن. حالا بهتر هستش که خنجر از رو بکشن و در مقابل ملت قرار بگیرن. این رفسنجانی، این تصور در ایرانی ها وجود داره و غلطه. زمان رفسنجانی پایان گرفته. ایشون 8 سال پیش یا 10 سال پیش میتوانست با به وسیله آلمان ها و فرانسوی ها یک روابطی رو با امریکایی ها ایجاد بکنه و تا حدودی به یک لفتریس های مختلف رو پردازه، ولی این دوران تمام شده. بعد و در رأس آن آمریکا حاضر نیست که فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه. حاضر نیست دیگه سرکوب مردم و در کشور تحمل بکنه، برای اینکه میدانن که این رژیم رژیم دائمی نیست، پس نمیتوان همدست او شد. و زیرا در آینده این جامعه تغییری که درش پیدا خواهد شد مسلماً نسبت به آمریکا یا به اروپا یا دندان نشان خواهد داد، زیرا منافع ملی او به منافع ملی او خیانت شده. مردم دولت‌های غربی دیگه حاضر نیستن که بیان با رفسنجانی مصالحه بکنن، برای اینکه اتفاقا رفسنجانی رو یه آدم کثیفی میشناسن، یه آدم تو دوز به رشوه‌گیر و رشوه‌دهی میشناسن و نه چیز دیگه. به علاوه غربی ها میدونن که یه رژیم با بودن با این انتخاباتی که انجام گرفته که حتی 50% مردم در انتخابات شکل کردن و در خلاف گذشته در رای به هیچ کدوم از اینها نه آخوند و نه غیره، پس اتفاقا این سیگنال بسیار مناسبی بوده که ایرانی ها نشان دادند با عدم شرکت در انتخابات به صورت بسیش نشان دادند که علاقه مند به این یا بگیم از پشتیبانی رژیم خودشون خسته شدن، میلی به نگهداریش ندارن و به دنیای آزاد به دموکرات هم این سیگنال میدن، این چی خبر را میرسونن که شما هم از پشتیبانی ها دست بردارید. درگه ها اینقدر ساده لوح نیستن که یک رژیمی که در خود کشورش اکثریت قانونی و حقوقی رو نداره، یه رژیم دیکتاتوری که همه کس میدانه اینو نه مورد تایید رژیم میتونه باشه، برای اینکه منافع اقتصادی و سیاسی و سیاسی خودش رو به خطر میدازه، رژیمی که متزلزل هستش که بر سر اون نمیان سرمایه گذاری بکنه. و مردم ایران اتفاقا نشان دادن که خواهان این رژیم نیستن. من البته احتمال زیاد میدم که رفسنجانی انتخاب بشه، در حالی که برای من شاید دلچسب‌تر این باشه که اتفاقا احمدی نژاد رئیس جمهور بشه تا جهان آزاد متوجه بشه که اینها با آرای قلابی خودشون سالها رئیس جمهور درست کردن و حالا هم یک چاوچش رو رئیس جمهور ایران کردن برای سرکوب مردم، برای سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی، برای اعتلاء یک کشور، برای از بین بردن یک کشور و غرور ملیش یک چاوکش رو انتخاب کردن و سر عریقه قدرت نشاند. ولی حالا بگیم احتمال بدیم که رفسنجانی میادش برس بالا. رفسنجانی من از شما از اکنون شما بگم که نمیتوانه مشکلات جمهوری اسلامی رو حل بکنه به چند دلیل. یک، آقای رفسنجانی باید غنی‌سازی اورانیوم رو به کلی از بین تعطیل بکنه. اینو نمیتوانه چون خواهان جمهوری اسلامی خواهان یک بمب اسلامی هستش. دو، باید دولت اسرائیل رو تأیید بکنه و از مخالفت با دولت اسرائیل علناً حذر بکنه. باید از پشتیبانی حزب الله در لبنان و دیگر نقاط خاورمیانه دوری بکنه. باید از آموزش تروریست های جهانی، تروریست های اسلامی در ایران پرهیز بکنه. باید آزادی های فردی و اجتماعی رو در ایران توسعه بده. اینها شرایطی است که اروپایی ها برای بستن قراردادهای اقتصادی با ایران اعلام کردند و آمریکایی ها پشت دقیقاً و بسیار حساس در پشت این قضایا و این گفتگوها هستند و ناظر این گفتگوها. آمریکایی‌ها دیگه حاضر نیستن. رو مصالحه با رفسنجانی یک جمل قدیمی رو روش سرپوش بذارن به این امید که شاید به جای برسه، برای اینکه مطمئن هستن که این جمل یک روزی سرباز خواهد کرد و آن وقت باعث خرابی های زیادی در خاورمیانه خواهد شد. این قضیه رو بهش توجه بکنید. من براتون گفتم که ناظرین سیاسی همگی متفقن برای این قول هستن که ایران آبستن حوادث شوی در آینده است. اگر اینها صلح‌آمیز قدرت رو به کسانی که باید به قدرت رسند، یعنی صاحبین اصلی قدرت که ملت ایران هستش، اگر دور نشن از قدرت و به صاحبین اصلی قدرت ندن، به ملت ایران باز پس ندن این قدرت رو، اینها سبب میشه که در ایران چالش ها و مبارزات خیابانی ادامه پیدا
کنه. جناب چوبینه، البته این آقای احمدی نژاد میگن تا حالا خودش هم گفته 250 تا تیر خلاص داده. من فکر میکنم اینطوری که شما میخواد بگید، اگر ایشون بیاد حتما تیر خلاص جمهوری اسلامی رو ایشون خواهد زد.
آفرین. امیدوارم، من امیدوارم که اینها دارن ملت ایرانو با این حقه، با این نمایش انتخابات، با این حقه جدیدشون، این حقه رو در دوره خاتمی هم زدن، اینو من اعلام کردم، نوشتم، همه جا هستش، میدونن ایرانی که من اون زمان میگفتم که ایشون یه حقه از طرف جمهوری اسلامی و ثابت شد به ایرانی ها. 8 سال یه عده‌ای ازش دفاع کردن، یه عده‌ای ایرانی از در خارج کشور از این دفاع کردن و بالاخره فهمیدن که ایرانی ها بالاخره فهمیدن که این یک شالاتان خندروست.
جناب چوبینه، یکی دیگه از دوستان هست یه پرسشی داره، اگر اینم مهر ببرید و پاسخ بدید دیگه ما شما را حدود 2 ساعت هست نگه داشتیم. جناب سیاوش، خواهش می‌کنم پس خیلی کوتاه باشید، چون شما دیشب هم نتونستید از آقای انصاری سوالتون بپرسید. ببخشید.
با درود فراوان به جناب دکتر چوبینه، با پوزش از اینکه به هر حال خسته هستید و من متهم شما شدم. من کوشش من این بود که چون واژه رستاخیز رو شما استاد گرامی به کار بردید، من رو به این یاد آوری کرد که ماها ایرانی ها میکوشیم به هر حال به یک هویت و فرهنگ راستی به خود به هر حال یا آشنا بشیم یا به سویش گام برداریم یا به این اهداف برسیم. آیا منظور شما از رستاخیز، این واژه رستاخیز این بود؟ اگر چنین باشه، من با بسیاری از این نگارندگانی که بیشتر وابسته به گروه های چپ هم هستن و مجاهدین اونها هستن، من هم گفتگو کردم و به کلی اینها با هویت و ریشه های فرهنگی ما در ستیز هستن. من میخواستم افاده بکنم که آیا ما در این رابطه کم کاری میکنیم که آنها این گونه برداشت میکنن، یا اینکه واقعا آنها به گونه بزرگ هستن و مسلط و مانع بزرگ هستن که ما رو از رسیدن به هدفمون باز میداره. من با سپاس دیگه دستم به پایین میگرم.
بله، سپاس دارم. بفرمایید استاد.
ببینید، در نخست این رو من عنوان بکنم که با هممیهنم بود باشم، با هممیهن مبارزم باشم، با هممیهن میهن دوستم که هستم، چه از راه دور چه از راه تلفن و غیره، احساس بسیار شادمانی میکنم، به هیچگاه خسته نخواهم شد، هرچند که آدم سالمندی هستم. یعنی احساس نکنید که من خسته شدم.
شما هنوز جوای دوستات 60 سال سالمندی، 60 سال میتونم نشده هنوز
بیشتر، ولی خب
همه فکر میکنن که شما 80 سال دارید.
بله؟
همه میگن فکر میکنن که شما بالای 80 سالید.
خب چرا نه؟
برای اینکه از زمانی که با کتابای شما همیشه نام شما رو شنیدن و خیلی فکر میکنن که شما بله.
و این بسیار دلچسب هستش. من در هر صورت احساس خستگی در کنار شما که باشم، در کنار هم میهنان میهن دوستم که باشم، احساس خستگی میکنم. ببینید، واژه رستاخیز رو من به این خاطر مطرح میکنم و اعلام میکنم واژه‌های دیگر هم می‌شناسن. ما می‌تونیم بگیم همبستگی ملی، ما می‌تونیم اتحاد ملی بنامیم، ما می‌تونیم رستاخیز ملی بشماریم، قیام ملی بشماریم. ببینید اگر در حزب توده که در سراسر تاریخ خودش خیلی ضرر به فرهنگ سیاسی کشور ما زده، در این حال تأثیر گذاشته، لغت توده رو مصرف میکنه، ما اگر احساس بکنیم که لغت توده رو چون حزب توده مصرف میکنه و چون نام خودش رو از توده میگیره، پس ابا داشته باشیم از استفاده این لغت، من فکر میکنم اشتباه، زیرا که آن وقت توده رو مونوپول یه حزبی میکنیم که کاگبه درست کرده از ایران. حالا من به ایرانی ها اتفاقا توصیه میکنم لغت توده رو استفاده بکنن و در مقابلش در جای بسیار مناسبش و درستش و از چنگ مونوپول، از مونوپول اینها خارج بشن، این لغت رو که در انحصار اینها قرار گرفته رو بشکنن. این یکی از راه‌های مبارزه است. پس یکی من معتقد هستم که با صمیمیت و پشتکار ایرانی‌ها می‌توانند اعتقادات میهنی خودشون رو انسانی بیان بکنند و هر ایرانی دیگر رو تحت تأثیر قرار بدن و به اونها بیاموزند که ایرانی فکر بکنند، میهنی فکر بکنند. و اون وقت دامنه میهن دوستی، دامنه ملت دوستی، دامنه ایران دوستی توسعه پیدا خواهد. مهم یک چیز هست، در کمال سلامت نفس و در کمال زیبایی در مقابل مخالفین این میهن عزیز ما قرار بگیرید، با صمیمیت با آنها رفتار بکنید، با صمیمیت گفتار، رفتار و پندار شما باید علامت یک ایرانی میهن پرست باشه. با اعمالتون، با گفتارتون، با کردارتون، با پندارتون نشان بدید که ایرانی هستید. تا دیگری قبول بکنه، تا دیگری بیاموزه. با صمیمیت و یکرنگی میتونید همه این کارها را انجام بدید و میرسید و به یک رستاخیز ملی، به یک همبستگی ملی خواهید رسید. در این که ایرانی پیدا بشه نظر دیگری داشته باشه، اون فوراً تردش نکنید و دشمنش نشید، برای اینکه در یک خانواده، در یک با خانواده کوچک 5-6 نفره ما تضاد سلیقه ها را به خوبی به چشم خودمون میبینیم، حتی تضاد فرهنگی رو میبینیم. یکی از بچه های من زینا از دوست داره کتاب زیاد بخونه، دیگری میل داره با کامپیوتر بازی بکنه، اصلا اهل کتاب نیست. من بارها در خانواده های مختلف این تضاد سلیقه و این تضاد چیز فرهنگی توجه کردم. پس الزاماً در یک جامعه هم تضاد و اختلاف و چیز وجود خواهد داشت. در حال جامعه ایرانی جامعه رنگارنگی، این جامعه محتاج گلهای فراوانی است و متنوع. من از اینکه ایرانی چپ باشه هیچ وحشتی ندارم، ولی من دوست دارم که این چپ ما میهن دوست باشه، منافع کشورشو به خاطر منافع ابرقدرت های چپی و راستی و غیره از دست نده و نفروشه، کشورشو با چیز عقلانی اداره بکنه، خدمت بکنه، خدمت گذار راست مترقی خودش باشه، راست همیهن خودش باشه و همچنان که با دیگران به همچین روید. یک که سرزمین ایران سرزمین بسیار همیشه تاریخش توجه بکنیم چه مقدار آرا و اندیشه های گوناکی گوناگون رو به عرصه فرهنگ خاورمیانه عرضه کرده و تقدیم کرده. این سرزمین گلهای متنوعی رو، رنگارنگی رو ایجاد کرده. یک باغچه‌ای که پر از گل روز باشه خسته کننده است، ولی یک باغچه‌ای که انواع اقسام گل درش هستش طبیعت زیباتره، ما رو بیشتر سرگرم میکنه، ما رو بیشتر علاقمند میکنه، بوهای مختلفی. ایران سرزمین همه ایرانی ها، مهم این هستش که ما میهن دوست باشیم، مهم این هستش که کشورمون و ملت که ملت ایرانو فدای منافع زودگذر خودمون و دیگران نکنیم تا بتونیم متعدد متجدد با فرهنگ و سرافراز جلو بریم، تا بتونیم دشمنان کشور خودمون رو بشناسیم. آقای خامنه‌ای و رفسنجانی و داردست اینها دشمنان کشور ما هستند، اینها دشمنان و تبهکاران جامعه ما هستند، اینها باید در یک دادگاه صالح و بی نظر محاکمه بشن و جوابگوی جنایات خودشون باشن. ما دشمنی با هیچ کس نداریم، ما میخواییم ایران آزاد باشه، ما میداریم ایران مترقی باشه، ما میداریم ایران در سراسر جهان مردمش سرافراز باشن، ولی چاره ای نداریم جز این که یک رستاخیز میهنی و ملی رو ایجاد کنیم، رستاخیزی که همه رو، همه عقاید و مسلک ها رو در خودش بتوانه نگه داره و ذوب بکنه. همچنان که دیگران به ما هجوم کردن، هجوم آوردن، ولی در فرهنگ ایرانی ذوب شدن و اکنون نامی از اونها نیست. و برخی از اون مهاجمین حتی بعداً از بزرگترین و سخت‌ترین مدافعان فرهنگ ایرانی شدن. این فرهنگ خیلی فنی است، دوست داشتنی است، سرزمین قشنگی داریم، بیاید با هم دست به دست به هم بدیم و این کشور رو از دست عده تبهکار بیرون بیاوریم و با همکاری یکدیگه به جلو بکشانیم، به جلو ببریم و یک تمدن جدیدی درش کنیم. کشور ما ایرانی ها وحشت نکنند از اینکه بعضی ها، بعضی از ایرانی ها متوجه این نسیم قشنگ میهن دوستی نیستن. اگر مثل من سالهای طولانی در غربت بودن، آن وقت میفهمیدم که اون میهن چقدر زیبایی های جاودانی داره.
بسیار سپاسگزارم استاد از اینی که وقتی به ما و همه دوستان دادید در این بیش از دو ساعتی که در کنار ما بودید. از طرف همه دوستان از شما سپاسگزاری میکنم و به شما
سپاسگزاری. شب شما و همه دوستانی که با هم امشب رو گذروندیم برایشون پیروزی آرزو میکنم و شب خوشی آرزو میکنم. ای زنها هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشه از اندیشه، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاره آهنگری ضحاک‌کش، اتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب، مرداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه از صف به صف، خون به دل کردن دشت و نه را، بازگردندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر، ای مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، کوس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاک تو گر نیست جان من مباد،
زنده در این بوم و بر یک هم مرا. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد بیری این چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و پاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و سطر و دریا زاینده رو در مند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پار، وطن یعنی خلیق تا ابد بار. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به چنگ پار و دستان رسیدن. زنید و تن زن تبداد و افتین، به خون گرم لب گرما به یکین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شدف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی یعنی رهایی ز ترس و خون، خروش کاذب و خشم فریدون. وطن یعنی زمان حال سیمرغ، حدیث یادستان و بال سیمرغ. سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خوردن شهر خواندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی بار از عشق گفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی Oh.